الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم سوم از نوع دوم، کسب درباره کالا یا کاری است که شأنیت بهره برداری حرام را دارد، برخلاف قسم اول و قسم دوم. منظور از این شأنیت نسبت به آینده است، یعنی بالفعل قابل بهره برداری حرام هست، لکن این بهره برداری حرام مقصود طرفین نیست، ممکن است در آینده از او بهره حرام برده شود، پس صلاحیت انتفاع محرم را داراست. این که مرحوم شیخ فرمود صلاحیت بهره برداری حرام را داشته باشد، شأنیت این کار را داشته باشد، یعنی بالفعل طوری است که می شود از او منفعت حرام برد، لکن انتفاع محرم مقصود طرفین نیست و خریدار یا مستأجر هم بالفعل یا بالقوت الغریب در بته من الفعل قصد استیفای منفعت محرم ندارد، لکن این کالا یا این کار در معرض انتفاع محرم هست. ولی اگر چیزی این قضا انه المبدأ باشد، نه بالفعل قابل انتفاع محرم است، نه شأنیت این کار را دارد، چنین چیزی از محور بحث خارج است. در اون اصناف پنجگانه پیشین همین مسئله مطرح بود، یعنی در کسب هیاکل عبادت نظیر صنم و صلیب یا بهره برداری محرم از ابزار قمار نظیر نرد و شطرنج یا انتفاع محرم از ابزار نوازندگی لهو و لعب یا استعمال ظروف طلا و نقره یا بهره های اقتصادی از دراهم جعلی و مغشوش، در تمام این صور پنجگانه این موضوع بازگو می شد که اگر چیزی بالفعل صنم است و عده هم او را می پرستند، یا بالفعل نرد و شطرنج قمار است، یا بالفعل ابزار نوازندگی است، یا ظرفی است که بالفعل از او بهره برداری می شود، یا درهم رایج به مسکوکی است که بالفعل مورد بهره اقتصادی است، این اصناف پنجگانه محل بحثند. اما اگر یه چیزی از در اثر حفاری ها که مربوط به قرون گذشته است از زیر خاک در آمده و یه بوتی است مربوط به قرون گذشته که الان کسی او را یا مثل او را نمی‌پرستد و پرستندگان چنین صنمی هم منقرض شدند، فعلا این جزء آثار باستانی و میراث فرهنگی محسوب می‌شود و ها کذا اون چهار صنف دیگر، اینها از بحث خارج بود. یعنی وقتی گفته می شد به اینکه خرید و فروش صنم و صلیب حرام است، منظور اون جرمی است، چون هیکل اون بناست که این بت‌ها را در اون هیکل بنا می‌ذارن که قبلا به گذشت، منظور اون بتی است که فعلا عده او را می‌پرستن و از قداست خاصی پیش بت‌پرستا برخوردار است و مگه چیزی از حفاری ها به در آمده که دیگه مورد پرستش نیست، این به او جایز است و از بحث بیرون است. تمام اصناف پنجگانه پیشین این چنین بود. در جریان سلاح هم این چنین است. حالا اگر تیر و نیزه و شمشیر و خنجر و امثال ذالک از درخت هایی که با دوام بودن، از چوب اون درخت ها تیر می ساختن که قسمتش اون خدنگ همون چوب مخصوصی است که از اون درخت می گرفتن. الان کسی دیگه با اون چوب با اون تیر جنگ نمی کند، اون تیر خدنگ. خب این جزء آثار باستانی است، فعلا جزء میراث فرهنگی است، و همچنین شمشیرهای عهد گذشته که الان کسی با او جنگ نمی کند، جزء آلات قتاله نیست، حالا خواه در موزه ها مونده یا از زیر خاک از حفاری ها در آمده، اینها محل بحث نیست، چون سلاحی است که سلاح بودن او این قضا انها المبدا، فعلا سلاح نیست، وسیله کشتن نیست، اینا میشه جزء میراث فرهنگی، اینا از بحث خارج است. البته نظیر اون اصناف پنجگانه پیشی، این یک جهت است که باید در تحریر محل بحث تبیین بشود. جهت دیگری هم که در تحریر محل بحث باید تبیین بشود این است که این که فقها مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که بیع سلاح به اعدای دین، منظور حصر این خریدار در دشمنان دین نیست، منظور کسانی هستند که محیط اسلامی را ناامن می کنند. اینا چند گروه هستند، بعضی ها کفارند که حوزه اسلامی را ناامن می کنند، بعضی ها مخالفین ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند که حوزه تشیع را ناامن می کنند، بعضی ها جزء اشرار و اوباش داخلی و درون مرزی هستند، حالا یا داخل شهر را ناامن می کنند یا داخل کشور را، راه‌های بین شهری را ناامن می‌کنند، مثل راهزنا، چه اونهایی که در اثر عربده کشی و قدار کشی داخل شهر را ناامن می‌کنند، چه اونهایی که در اثر راهزنی راه‌های بین شهری یک کشور را ناامن می‌کنند، همه اینها اهل فتنه‌اند. پس هر چهار گروه، یعنی کافری که حوزه اسلامی را تهدید می‌کند، مخالفی که حوزه معالف و اهل ولایت را تهدید می کند، راهزنی که راه‌های بین شهری یک کشور را ناامن می کنند، اشرار و اوباشی که داخل یک شهر روستا را ناامن می کنند، همه این اصناف چهارگانه زیر مجموعه بحثن. فروختن سلاح به اینها همین حکم دارد. لازم نیست که انسان حتما سلاح را به کفار بفروشد، البته درجات اسیان فرق میکند، یکسان نیست. در بعضی از روایات دارد ای کسی سلاح را به کافر بفروشد که علیه اسلام در تکاپوست، این کفره بالله العظیم، چنین فروشنده کار او در حد کفر است، البته کفر عملی. خب این با فروختن یک سلاح به یکی از عربده کشا و اشرار شهر فرق میکند، لکن هر دو معصیت است، منتها یکی کبیر است به دیگری اکبر. اینطور نیست که حالا فروختن سلاح به اشراری که شهر را ناامن میکنند جایز باشد. پس اگر گفته شد به عنوان مثال بیع سلاح به اعدای دین، اون به عنوان تمثیل است نه تعیین. هر جا که بالاخره فتنه است، برابر بعضی از نصوص عنوان فتنه آمده، نه کفر آمده، نه خلاف ولایت آمده، نه عناوین دیگر، فتنه آمده، و این فتنه همه این اصناف چهارگانه را شامل می شود. پس این دو مطلب و دو جهت باید در تبیین و تحریر محل نزاع بازگو بشود. البته چون کاری که بالاخره باعث فتنه باشد، حالا اون میفتد تو محدوده کار، این سلاح میفتد در محدوده کالا. اگر کار باشد، انسان باید اجیر باشد، کارمند باشد، کارگزار باشد و مانند آن، و اگر سلاح باشد باید بایع باشد. گاهی نه، اصلا سلاح را صیقلی میکنند، براق میکنند، تیز میکنند، یا برای او دسته درست میکنن، برای او کیف درست میکنن، کسی اون شخص این سوالها را از امام سلام الله علیه کرده است، فرق نمیکنن حالا یا کالا یا کار، ولی عمده آن است که منظور سلاح باید بالفعل باشد ولو بهره حرام شأنیت داشته باشد. سلاح هایی که این قضا انه المبدأ خارج از بحث است. یک مطلب دوم این بود که خصوص فروختن سلاح به اعدای دین محل بحث نیست. هر جا که منشأ فتنه است از این اصناف چهارگانه داخل در محل بحث است. دو مطلب بعدی این بود که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید 8 قولی که صاحب حاشیه مقاصد مرحوم سید رضوان الله علیه ارائه کردن، منشأ این اقوال بعضی تلفیق است، بعضی به استناد عقل است، بعضی به استناد نقل، بعضی هم تلفیق از دلیل عقلی و نقلی است. روایات مسئله را وقتی بررسی بکنیم ببینیم که کدام یکی از این اقوال سمانی از این روایات در میاد. یک و جنبندی این روایات همین است که مرحوم شیخ ارائه کردن، فرمودن به اینکه روایات سه طایفه است: یک طایفه بالقول مطلق دلالت بر من می کند، یک طایفه بالقول مطلق دلالت بر جواز دارد، طایفه ثالثه که شاهد جمع است تفصیل می دهد به اینکه فروختن سلاح در زمان جنگ به کافار جایز نیست، فروختن سلاح در زمان صلح و آرامش به کفار جایز است. بعد فهمودن به این که چون طایفه ثالثه شاهد جمع بین طایفه اولا و ثانیه است، فرمایش مرحوم شهید که فرمودن فروختن سلاح به کفار مطلقا جایز نیست، گویا شبیه اجتهاد در مقابل نص است. آیا راه جمع نصوص همین است که ایشون ارائه فرمودن، یا نه به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه یه مطلب دیگری رو باید ارائه کرد؟ و اون این است که تنها نمی شود گفت اگر زمان جنگ است نمی شود فروخت، اگر زمان صلح است می شود فروخت. گاهی یکی از این اصناف چهارگانه، یعنی از اوباش و اشرار درون شهری یا رهزنان راه های بین شهری کشور یا مخالفان ولایت به امامت یا کفاری که مخالف اسلامند، اگر این سلاح را داشته باشند احساس قدرت می کنند، ولو الان زمان هدنه و صلح است. همین که این سلاح را داشته باشند احساس قدرت می کنند، یا حقی که بر اونهاست نمی دهند، یا سعی بکنن یه ظلمی را بر دیگری تحمیل بکنن و رو جنگ نیست. نظیر همه این نیروی اتمی را هر کشوری داشته باشد همیشه سعی بکند که مستکبرانه برخورد کند و رو جنگ نیست. در خرید و فروش این چین است، در اجار و استیجار این چین است، در حقوق مسالمت آمیزی محیط زیست این چین است، در بهره‌برداری از دریا این چنین است. همین که دارای این سلاح اتمی است خودش ذی حق میدونه. خب اگر همه مجاور دریا هستند، یک معدنی هم تو دریاست، این نفت و گاز هم تو دریاست، اون مرتب داره بهره برداری میکنه برای اینکه مقتدر است. هر چی میگن فلون دریا یا فلون منطقه مشترک است، یه رژیم حقوقی دارد، باید مرزش مشخص بشه، تا کجا مال شماست تا کجا مال ماست، بهره برداری رو کی باید آغاز بکنی. این بهره های زیرزمینی که دیگه نظیر سنگ نیست که در جا خود بمونه، شما مرز خودتون رو بگیرید ما مرز خودمون بگیریم. این یه راه های روانی دارد. خب شما گرفتید همش به طرف شما میاد دیگه، هرچند بگن باورش نمیشه چون به سلاح اتمی مسلح است. داشتن این سلاح رو مقتدر میکنه، لازم است جنگ بکند که. بنابراین نمی شود همطور گفت که در زمان صلح می شود در زمان جنگ نمی شود. الان ما با بسیار کشورها زندگی مسالمت آمیز داریم، صلح ما هست، روابط ما هم خوبه، اما مقتدرانه و قلدرانه سخن میگن. اگر یه وقتی یه کشوری یه سلاحی داشته باشد باعث اقتدار اوست و تمکین نمی کند، در چنین شرایطی هم نمی شود بین کشور سلاح فروخت. خب بنابراین تنها معیار صلح و جنگ نیست. ما اگر بودیم به این مسئله تعبد محض بود، بعد نظیر این که بیع اذر جایز است یا بیع اذر جایز نیست، نصوص دو طایفه است. ما بیاییم مطلقات را به وسیله شاهد جمعی جمع بکنیم. مرحوم شیخ رضوان علی در بحث اذر و امثال اذر این کار کرده، یه طایفه گفت لا به اصل به بیل اذره، یه طایفه گفت و سمن را اذرت سختون، قد متقیه گیری کردند و شاهد جمع اقرار کردند و اون طایفه ناهیه را هم بر اذره انسان کردند و اون طایفه مجوزه را هم بر اثره غیر انسان کردند و بالاخره حکم فقهی حل شد. اما مسئله فروختن سلاح به کشورهای کفر یه تعبد محض که نیست، چون تعبد محض نیست باید اون مسائل سیاسی به تعبیر سید استاد امام رضوان الله روشن بشود. ببینید اینو میگن فرق نگاه سیاست مدارانه یک فقیه به روایات با دیگری. شما الان میبینید سه طایفه روایات ما تو بحث عزله داشتیم، همین سه طایفه روایات تو بحث سلاح داریم. مرحوم شیخ رضوان الله همون منظر و دیدی که درباره عزره با اون سه طایفه حل کرد درباره سلاح هم حل میکند. اما امام اونجا یه جور فتوا داد، اینجا جور دیگه فتوا میده. خلاصه فرمایش اینه که روایات در اینجا چیزی تازه‌ای ندارد. این مربوط به سیاست اسلامی است، کی بفروشیم، کجا بفروشیم. شما هر چی این روایات رو بگردید ببینید حرف تازه‌ای گیرتون نمیاد که تعبد محض باشه. هر چم بخواهید به اطلاق عمل بکنید ببینید نه، اونجایی که اگر شما زمان زمان صلح هست، خب الان فروختید این سلاح رو به کافر، ولی همین کافر با داشتن همین سلاح قلدرانه رفتار میکنه. جنگ نیست، اما نه رژیم حقوقی شما رو میشناسه، نه دین میده، نه در تحریم اقتصادی مبالات داره، حرف به سر بالا میزنه. خب این دید با اون دید خیلی فرق میکنه. نه اون وقتم بود حضرت ایشون بفرمود به اینکه حضرت هم اونجا فرموده مسئله سیاسی رو رعایت کرده، خود وجود مبارک امام صادق هم سلام الله علیه فرمود الان ما با هم تیه حکومتی. فرمایش ایشون اینه که شما اگر بیشتر به روایات بپردازید میبینید از روایات هم مسئله سیاسی استفاده میشود. برهان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در فتوا بر جواز حمل سلاح از حجاز به شام این است که الان ما با هم یه حکومتیم، گرچه ما شیعه هستیم اونا سنی هستن، اما همه اینا مثل اصحاب پیغمبریم. الان که ما با هم جنگی نداریم، زیر مجموعه یه حکومت داریم زندگی میکنیم، مثل اینکه در صدر اسلام همه زیر مجموعه حکومت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر میبردن، یه عده علوی بودن یه عده تیمی و عدی، جنگی با هم نداشتن. الان اونا که با ما جنگی ندارن ما با اونها جنگی نداریم. الان شام و حجاز مثل حجاز و حجاز است و شام و شام، همونطوری که یک حجازی میتواند کالا را به حجازی بفروشد، یک حجازی میتواند به شامی بفروشد بالعکس، چون ما با هم یه حکومتیم. همین نشون میداد به این که اگه دو تا حکومت شدیم چی؟ نمیشه. بنابراین شما یک رقمگیری بکنید اون توائف سگانه بحث عزره را، یک رقمزنی بکنید این توائف سگانه بحث سلاح را، بعد چشم بسته بشینید بحث فقهی بکنید به حق با مرحوم شیخ است، با چشم باز بشینید بحث بکنید به حق با سیدنا استاد امام است، که سلاح نظیر اون بحث کود فروشی نیست که عقل هیچ نقشی نداشته باشد، قواعد عامه هیچ نقشی نداشته باشد، تقویت کفر و اسلام هیچ نقشی نداشته باشد، یه تعبد قراه باشد. همین که زمان صلح هست میشه فروخت. خب الان این همسایه های شرقی ما چون دارای اون سلاح اتمی هن، اینجور دیپلومات ها را کشتار کردن در مزار شریف و غیر مزار شریف دیگر، همین برای این که مقلداران حرف میزنن. اگر کسی یه سلاح برنده داشته باشد ولو جنگ نکند، اما همیشه سر حرف سر بالا میزنه. بنابراین نمیشه معیار را زمان صلح و جنگ دانست، معیار رو باید دانست که آیا قدرت کفر است یا نه، تضعیف مسلمین است یا نه. مطلب دیگری که حالا اینجا سیدن استاد بهش اشاره نکردن این است که حالا یه وقت است که کفار اگر چون چه این سلاح را داشته باشند، گرچه با اسلام و حوزه مسلمین کاری ندارن، یه زندگی مسالمت آمیز دارن، ولی نسبت به یه عده محرومین و مستضعفین ظلم میکنن، اونا هم کافرن. آیا جایز است که ما یک ظالم مقتدر را با فروش سلاح تقویت بکنیم و یک مظلوم مستضعفی زیر سلطه سلاح ما آسیب ببیند یا نه؟ روایتی که در بحث دیروز خوندیم دلالت میکند نه، چنین کار جایز نیست. ظلم قبیح است بلو کافری نسبت به کافر. فرمود نمیشود این ظالم را تقویت کرد، به هر دو گروه سلاح دفاعی بفروشید، مثل زره، به هیچ کدامی از این دو گروه سلاح کشنده نفروشید. حالا مطلب دیگر این است که بر هر انسانی واجب است که جلوی ظلم را بگیرد ولو اون مظلوم کافر باشد. حالا اگر چنون چه شما روایاتی که مربوط به اون بخش جهان شمولی اسلام است بنگرید ببینید که دو جور فتوا از روایات برمی آید. یکی این که اگر کسی صحب بکند و همتش این نباشد که مشکل حوزه اسلامی را برطرف کند، فلیسه مسلم، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیسه مسلم، که این رایج است. طایفه ثانی روایاتی است که سخن از اسلام نیست، سخن از انسان است. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیسه مسلم، این که اطلاق دارد که اگر کسی صدای مظلومانه یک مظلومی را بشنود که از مسلمین کمک میخواهد، خواه این مسلمان باشد خواه کافر، این ندارد که اگر مسلمانی استغاثه کرد، که اگر یک مظلومی استغاثه کرد و مسلمین توان رفع ظلم را داشتن و کمک نکردن معصیت کردن، خب این چنین نیست که حمایت از یک محروم بر مسلمان واجب نباشد، که جلوی ظلم رو باید گرفت ورو نسبت به حیوان، ظلم حرام است ورو نسبت به حیوان. خب این دین که اجازه نمیداد آدم سلاح را بفروشد به یک کافری که علیه محرومین و مستضعفین یه چچن یا غیر چچن در کار میکند، حالا اونم که مسلمان هم، حالا فرض کنید عده غیر مسلمان. بنابراین ما این بحث فروش سلاح را هرگز نباید با اون دید روایات ستایفه روایات باب عزره یکسان بنگریم، یک، و خصوص کفار مطرح نیستن، دو، نه در خرید و فروش خصوص کفار مطرحن، نه در مظلوم بودن خصوص مسلمین دخیلن، بلکه اگر کافر مقتدر بشود ظلم می کند و رو نسبت به انسانهای کافر دیگر، در چنین فضایی هم نمیشه به اونها اسلحه فروخت. خب حالا همه اینها در اون فصل اول یا مقام اول جا دارد که به تحریر و تبیین محل بحث برمی گردد. سلاح‌هایی که جنبه دفاعی دارد، بله، خیلی از کشورها هستند که کافرن، برابر سوره ممتحنه اینو امتحان خوبی دادن، سالیان متمادی بودن که زندگی انسانی معتدلی داشتن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. چرا؟ وقتی عدل رو میگد بکنید، احسان بکنید نسبت به اونها، این کار طریق الله جایز است، تشویق میکند که نسبت به اینا نیکی کنید. خب برای اینکه اینا یه زندگی معتدلانه ای دارن، به کسی هم ظلم نمی کنن، زیر بار ظلمی هم کسی هم نمیرن. حالا اگه اینجور شد همون لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، بنابراین پس معیار خواهد بود. حالا روایات مسئله بعضی از اونها خونده شد. در بحث دیروز اشاره شد که شما درباره این ابی بکر حضرمی بحث بفرمید به کجا میرسید. گرچه من رمای خوی رضوان لعلی ابی بکر حضرمی را تضعیف میکند، ولی سیدن استاد امام رضوان لعلی همین روایت اول باب 8 را میگد یا حسن است یا صحیحه. هنوز بحث از جد سند ناتمام است که روشن بشود که این روایت معتبر است، منتها امرش دائر است بین این که حسن یا صحیح باشد یا نه ضعیف است اونطوری که مرمای خوبی پنداشتن. درباره دلالتش گذشت، این که فرمود لا بأس انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی فعلا شما که در حجاز زندگی میکنید با امویان که در شام به سر میبرند با هم تحت یه حکومتن، یه حکومتی مثل زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که علوی ها و تیم و عدی هم در تحت یه حکومت بودن، با هم جنگی نداشتن. فعلا که تحت حکومت واحده به سر میبرید جنگ هم علیه یک دیگر نیست. کسی بخواهد سلاح از حجاز به شام هند بکند، مثل اینکه دارد در داخل حجاز سلاح میفروشد یا در داخل شام سلاح فروشی میکند. انکم فی هدنه هم یعنی این است، منظور از هدنه بودن صلح داشتن این است که ظلمی نیست، نه نسبت به شما نه نسبت به دیگری. و اگر چنون چه داشتن این سلاح یک کسی را مقتدر بکند که قلدرانه رفتار بکند وقت جایز نیست. فیضا کانت المباینه حرام علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح، که بحثش در دیروز گذشت. روایت دوم که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن الحسن ابن رباط عن ابی ساره نقل میکند که گفتن این ابی ساره مجهول است، روایت درباره او اگر راهی است تحقیق شود. عن هند بن سراج این است که قلت لابی جعفر علیه السلام اصلحک الله انی کنت احمل السلاح الى اهل الشام فأبیعه منهم فلما عرفنی الله هذا الامر، یعنی به ولایت شما آشنا شدم و فهمیدم اونها باطلن، زغت و بذالک من احساس دلتنگی می کنم و قلت لا احمل ولا اعداء الله، فقال علیه السلام احمل الیهم، که این امر در مقام توهم حضر است، نه یعنی واجب، جایز است برای شما. و تعلیل شما نازه فرمید فإن الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی روم. از این تعلیل استفاده می شود به این که اگر یک دولت کفری نه تنها یه زندگی مسالمت آمیزی با حوزه اسلامی دارد، بلکه جلوی ظلم ظالمان را در بخشای کافرنشین می گیرد، نه تنها کافر از کاری با ما ندارد، جلوی ظلم رو میگیرد. اینجا نه تنها جایز است بلکه مستحب است، نه تنها مستحب است بلکه در بعضی موارد میشه واجب. پس گاهی فروختن اسلحه به کافر میشه واجب. اونجایی که وجود مبارکه امام فرمود به این که فإن الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، بازم جایز است یا واجب؟ اگر ما بدانیم به اینکه عدی از مرز روم قصد تهاجم دارن و حکومت مرکزی شام از تهاجم اونها جلوگیری میکنند، خب فروختن سلاح بنابش واجب دیگه. پس گاهی فروختن سلاح با مخالف حق واجب میشود. فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا، اگر مشکل داخلی پیدا کردیم بین ما امامیه و اموی ها جنگی شروع شد، نظیر جمل و سفین و امثال ذلک، فلا تحملو فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک، که البته این شرک در حد شرک عملی است نه اعتقادی. خب در بحث دیروز اشاره شد که این روایت به وسیله مشایخ سلاس نقل شده است، گذشته از اینکه مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد. ببینیم در تمام این نقل ها اویساره هست یا نیست. اگر در بعضی از این نقل ها نبود راه برای تصحیح هست. روایت سوم که باز مرحوم کلینی از عدت مصحاب را نقل کردن، احمد بن محمد، ان علی بن حشم، ان هشام بن سالم، ان محمد بن قیس، این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الفئتین تلتقیان، دو گروهی هستند که در صحنه جنگ یکدیگر را ملاقات میکنن، هر دو هم اهل باطلن، ابی اهم السلاح، آیا من سلاح را به اینها بفروشم یا نه؟ خب سلاح قسمت مهمش اون سلاح تهاجمی است نه تدافعی. تدافعی را ممکنه بگیرد، ولی حضرت فرمود بیعهما یک، ما یکون لهما دو، به هر دو گروه بفروش نه به یک گروه، اونم سلاح تدافعی نه سلاح تهاجمی. اون سلاح تدافعی را هم بازگو فرمود، روشن کرد، الدر و الخفین و لحوازها که اینا بحثش گذشت. روایت چهارم که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان ابی عبدالله البرقی، ان سراج، در مصدر و نسخه اصلی که کافی باشد سراد است نه سراج. این مشکل سندش این است که این سراد ها دو قسمت، یکی سراد همون ابن محبوب است، این میتواند بلا واسطه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند، اگه همون ابن محبوب باشد میتواند از امام صادق بلا واسطه نقل نمی کند، چون فاصله است بین ابن محبوب و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. و اگر غیر اوست باید مشخص باشد کیه، پس یه همچه اشکالی در این سند هست. حالا یا رو این تحلیل ها که ما به همچه روایت متقنی تا کنون برخورد نکردیم، نمیشود یه حرف فقهی رو از روایات غیر موثق استنباط کرد، یا نه سیدن استاد فرماشین است که این روایات معتبرم توش هست، برای اینکه جریان ابوبکر حزجمی رشون یا صحیحه یا حسنه میدونن، ولی میگن این روایات حرف جدیدی ندارد، همون امضای حکم عقل است، یعنی همون مسائل سیاسی را که عقل از سیاست اسلام میفهمد همون را روایات دارن تبیین میکنن، نه شیء جدید را. میفرمان که در زمان صلح میشه فروخت و منظور صلح هم همان است که عقل بازگو میکند، در زمان جنگ نمیشه فروخت. خب این همون مطلبی است که عقل میفهمد، این نظیر لا بأس به الازر نیست که تعبد محض باشد، که این چنین نیست. خب روایت چهارم این باب که این مشکل سراج و سراد را دارد، ان ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند قال قلت له انی ابی السلاح، کار من اسلحه فروشی است. سوال نمی کند که به کافر می فروشم، به مؤلف می فروشم، به مخالف می فروشم، به اشرار می فروشم، به اوباش می فروشم. اینی ابی السلام حسب متعلق هم شاید دلالت در عموم بکشم. و حضرت همود لا تبعه فی فتنه، این اصل جامعی است. فتنه همه اون امور چهارگانه نشان می شود. اگر کسی چاقو درست می کند، این چاقو به درد جبهه نمیخورد ولی به درد قلدرا و اوباش شهر میخورد، میشه سلاح دیگه. این چاقو سلاح دیروز بود در میدان جنگ، سلاح امروز است برای قلدرای تو خیابان. شمشیر و دشنه سلاح دیروز بود در میدان جبهه، سلاح امروز است برای راهزنا، سلاح بالاخره دیگه. فتنه همه موارد شامل می شود. پس این اگر کسی همچه سلاحی تو جیبش باشد سربالا حرف می زند، خب نباید بود فروخت. ولو فعلا در این خیابان در این کوی برزن چاقو نمی زند، ولی همه که تو جیبش قلدری می کند. فملا تبعه فی فتنتین. اینه که نمیشه گفت شما قیاس کردید سلاح را، که خب اینم سلاح دیگه، اینم فتنه است دیگه. حالا فتنه یا بیابون یا خیابون فرق نمی کند، که نمیشه گفت این قیاس است. لا تبعه فی فتنتین. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل نکرد، برای مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه همین روایت نقل کرد. روایت پنجم این باب همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان ابوالقاسم صیقل. این صیقل همون بود که در بحث های میته مشکل سندی داشت. اونجا روشن شد که مکاتبه است و اون راوی میگوید صیقل نوشت. صیقل راوی نیست، سائل بود، در اونجا سائل بود نه راوی، لذا محضور سندی در اون بخش وجود نداشت. اما اینجا خودش سائل هست، خودش راوی است، راوی مکاتبه خود صیقل است، ابوالقاسم صیقل است. قال کتبت الیه اینی رجلون سیغلون اشتر سیوفه و عبی اوها من السلطان. من کارم سیغل دادن است، تیز کردن، سفید کردن، شفاف کردن و ماننده آن است. در شواهد قبلی گذشته این مطلب بود که یک کارگاهی داشت به اتفاق پسرانش، گاه شمشیر، در بخشی از این کارگاه شمشیر درست میکردن، در بخشی از این کارگاه شمشیرها تیز میکردن، در بخشی از این کارگاه برای شمشیرها غلاف و دسته درست میکردن. از سؤالهای او که ما از این پوست مردار و امثال مردار برای شمشیر ما غلاف درست میکنیم، دست درست میکنیم، معلوم شه این سه چهار کار را در اون کارگاه عظیمی که خودش با پسرانش داشت انجام میداد. گفت منم و فرزندان من. خب اشتر سیوفه و عبی اوها، از اینجا بر نمی آید که او شمشیر درست میکرد، از اینجا بر می آید که شمشیر فروشی هم داشت، منتها شمشیر می خرید و می فروخت و به سلطان می فروشم، جایز است یا نه؟ فکتب لا بأسه. خب از این بالقول المطلق و لا بأسه، چه سلطان جائر باشد چه نه، چه زمان جنگ باشد چه نه، به شهادت روایتی که دارد زمان فتنه نفروش، یا روایت دومی که داشت اگر جنگ باشد نفروش، یا در روایت اولی داشت که در زمان هدنه جایز است در زمان فتنه جایز نیست، اون روایات مقید این طایفن که بالقول المطلق دلالت بر جواز دارد. فکتب لا بأسه. روایت ششم این باب که صحیح هم هست مال علی بن جعفر است، اینه: علی بن جعفر فی کتابی عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه ما قال سألت عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره. آیا روابط اقتصادی مسلمین و مشرکین جایز است یا نه؟ فرمود این جایز است، اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأسه، اگر خرید و فروششون اون کالا اسلحه نباشد، پوشاک و خوراک و امثال ذلک باشد، عیب ندارد. خب از اینجا معلوم شد که فروشنده مسلمین است، نه اینکه خریدن سلاح از کفار اشکال داشته باشد. ممکن است که خرید اون کالا سلاح باشد و اگر خریدار مسلمان باشد عیب ندارد. این نظیر پوست نیست که تا بگن اونجا سخن از مزکا و غیر مزکا و اصل عدم تزکیه و سوق کفار و از اون سنخ نیست. اگر چنونچه کالای تجاری سلاح بود ولی مشرکین به مسلمین میفروشن عیب ندارد، لکن اگر کالای تجاری سلاح بود مسلمین بخواهن به مشرکین بفروشن عیب دارد. یعنی فیه تفصیل اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس. خب پس روایت پنجم و روایت ششم هر کدوم مطلق است. روایت پنجم بالقول المطلق دارد عیب ندارد، فروختن سلاح به سلطان عیب ندارد. روایت ششم دارد سلاح، حمل سلاح به مشرکین مطلقا عیب دارد، چون در اینجا اسلام و شرک دخیل نیست، همه اون ظلم و عدل معیار است در حقیقت. حالا اگه سلطان ظالم بود ولو به حسب ظاهر دایی اسلام داشت، این فرق نمی کند که خون ریز است. خب پس روایت پنجم بالقول المطلق تجویز میکند، روایت ششم بالقول المطلق تجویز میکند روایت پنج. چرا دیگر؟ چون مفهومش به طریق اولا جایز نیست، یعنی وقتی به سلطان مسلمان ظالم جایز نبود، به کافر به طریق اولا جایز نیست. روایت پنجم دارد که فلا بأس، جایب ندارد. خب اگر چون سلطان مطلق است دیگر، کافر و مسلمان که توش نبود، که این جزء طایفه مطلق است، این سلطان خواه مسلمان خواه کافر میشه به او فروخت. نفرمود که زمان صلح میشه زمان حرب نمیشه، ولی در روایت پنجم ششم دارد که حمل مسلمین برای مشرکین جایز است، انواع کارهای تجاری را، مگر که سلاح نباشد. پس روایت ششم بالقول المطلق دلالت بر من دارد بالمفهوم، روایت پنجم بالقول المطلق دلالت دارد بر جواز، و اون روایت های قبلی هم تفصیل میداد بین حالت حرب و حالت صلح، آیا این شاهد جمع است یا نه. الحمدلله.